أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. دیگه با وجود مطالبی که سرور ما و اخروی معظم ما ایشون فرمودند، دیگه مطلب تمام شد و جایی برای صحبت ما و تصدیع ما باقی نگذاشتند. مضافاً به اینکه چندان حالم مناسب نیست و اگر خصوصیت مجلس امروز که مصادف با تلبس اخوان روحانی به لباس روحانیت و توجه به تاج ملائکه هست نبود، شاید توفیق حضور در مجلس رو هم حتی نداشتم. روایتی است از امام علیه السلام که می‌فرمایند: من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. روایتی است که همه شنیدیم این روایت رو، و در اطرافش هم طبعا تأمل کردیم و برای ما یا برخی از ما هم شاید قدری مستغرب و مستبعد بیاد که کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناخته باشد، مانند افرادی که در جاهلیت، یعنی در زمان قبل از ظهور اسلام، زندگی می کردند و از دنیا می رفتند، مرگش مانند اونهاست. این خیلی خودمونی و خیلی دیگه لوریش همین میشه. اون افرادی که در زمان جاهلیت به دنیا می آمدند و از دنیا می رفتند، چه کسانی بودند؟ کسانی بودند که بت می پرستیدند، دختران را زنده به گور می کردند. و اذا الموعودة سئلت بأی ذنب قتلت، موعوده یعنی آن زنده به گور شده، یعنی مردی می آمد و دختر 4 ساله و 5 ساله خود را در حالی که گریه می کرد. خیلی عجیب یک روایتی است که یه شخص آمد پیش پیغمبر و شرح حال زنده به گور کردن دختر خودش را به پیغمبر میداد که من چطور دخترم را زنده به گور کردم و این دختر من مرا کمک میکرد در کندن قبر با دستهای کوچکش. بله، عجیب عجیب شد. آدم اصلا نمیتونه باور کنه که چطور. و همینطور پیغمبر اشک از چشمانشون میآمد، همینطور میآمد. اینها بودند دیگه، جاهلیت اینها بودند. از خرما و مواد غذایی بت درست میکردن، وقتی هم قحطی میآمد حمله میکردن و خدایان خود را. بله، تناول می کردند و حالا به هر کسی هر جا رسید دیگه، یکی سرش، یکی پاش، یکی دومش دیگه، حالا دیگه بسته به نصیب و اون حظی که عرض کنم که اینطوری بود وضعیت جاهلی، اینطوری بود دیگه. حالا خیال نکنیم این قضیه در میان اعراب، در میان فرسش هم همین بود، در میان غیر فرسش هم همی. خیلی جا جای تعجب نیست. شما خیال میکنید الان زمان زمان جاهلیت نیست؟ الان زمان جاهلیت نیست؟ الان زمان فکر و تعقل و تفکر و رسیدن به مدارج و ارزش‌های انسانی است. اینه عرض کردم خدمت رفقا و دوستان که اگر ما نگاهی بیندازیم به بشر امروز و جنایت هایی که در امروز به واسطه این بشر داره الان انجام می شود و وقاحت هایی که از کارهای اخلاقی، غیر اخلاقی و سوء رفتار و مساوی اونها مشاهده می شود، صد رحمت می فرستیم به اونهایی که 1400 سال پیش بودن. صد رحمت به اونها می فرستیم. توضیح دادم خدمت رفقا، بعدیش هم در نوشته جا ترس کردم مقداری شربت. این من مات ولم یعرف امام زمانه ماتمیتتا جاهلیه یعنی چی؟ یعنی کسی که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد. امام ما کیست؟ حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا و بس. این امام ماست. اگر ما الان بمیریم، روایت روایت تواتر است، نه حتی مستفیض، متواتر یعنی انقدر نقل شده از روات که حکم آیه قرآن را پیدا کرده است. بهش میگن روایت متواتر، مثل آیه قرآن. تواتر لفظی تا چه رسد به معنوی. کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد، کیه که امام زمان نشناسه؟ و فرمودن دیگه، مگر شناخت امام زمان شناخت شناسنامه ایست؟ و همه میدونه امام زمان پدرش کیست؟ امام یازدهم، حضرت عسکری، امام حسن عسکری علیه السلام. خب اینو هممون میدونیم، این که دیگه یهود و نصارا میدونن، باهایی ها میدونن، این که دیگه چیز مهمی نیست که کسی ندونه. یعنی منظور حضرت اینه. خب بفرمایید، شما یه دونه روزنامه بردارید و بالاش بنویسید که این امامی که قرار ما بشناسیم و الا در موت جاهلیت هستیم، پدرش امام عسکری است، مادرش هم حضرت نرجس خاتون، و جریان آمدن و ازدواجش با امام عسکری هم در زمان امام هادی بوده و از روم بوده، ایتالیای فعلی، و آمدن حضرت نرجس خاتون هم در تواریخ ذکر شده، به جنگی شد و اسیر شد با یک مقدماتی بسیار خوب. کل مطلب از نیم صفحه بیشتر تجاوز نمیکنه و همه هم فهمیدیم یهود، نصارا، گم، مجوس، باهایی، غیر باهایی، بیدین، ملحدین، کمونیست، همه فهمیدیم دیگه، تموم شد دیگه، مشکل نداریم، پس دیگه هیچ جاهلیتی دیگه وجود نداره دیگه، تمام شد. در زمان 5 سالگی پدرش را از دست داد و خداوند او را به مرتبه امامت رساند و 75 سال هم غیبت صغرای او بود. در زمان غیبت صغرا ارتباطش با افراد توسط 4 نفر نواب خاصه بود: عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح و نفر 4 علی ابن محمد سموری، که بعد توقیعی که آمد از طرف حضرت به جانب علی ابن محمد سموری، حضرت می‌فرمایند تا 6 روز دیگر تو در این دنیا باقی نخواهی ماند و وصیت خود را بکن و بعد از تو دیگر غیبت کبرا شروع خواهد شد. خب اینو هممون فهمیدیم، هممون میدونیم دیگه، بالاخره پای منبرها بودیم، کتابها در تواریخ در اینجا نوشتن و تا الان هم غیبت کبرا ادامه دارد تا زمان ظهورش چه خواهد شد. و هر کیم آمد برای ظهور حضرت، چه از شیعیان چه از غیر شیعیان، تاریخ تعیین کرد، همه دروغ در آمد بدون استثناء، و همه هم سر مردم و کلا گذاشتن و همه هم بودن سر کار، همه هم دروغ در آمد. درست این معرفتیست که الحمدلله همه همون داریم. خب پس تموم شد کارمون دیگه، دیگه مشکل نداریم دیگه، به حمد الله اگر ما بمیریم نه دیگر در موت جاهلی هستی و نه نگرانی و دغدغه‌ای داریم از دینمون و نقصانمون و چیز. خب بین ما و بین مسیحی‌ها چه فرقی کرد؟ اونا هم همینه میدونن، معرفت همینه دیگه، تمام شد. من مات ولم یعرف امام زمانه. حالا من از شما سوال میکنم، تا چه رسد به سایر افراد؟ سوال میکنم بین امام زمان و بین ما و بین یه شخص عالم، حالا بین افرادی که در مسئله مسائل دینی و مسائل علمی اینها خب تندان کار نکردن، به اونها کار نداریم، بین امام زمان و بین یک عالم دینی چه فرقی هست؟ اینو به من یکی بگه. خب اینو که همه میدونن، پدرش کیست، مادرش کیست، مادرش از کجا آمد، نحوه ارتباطش با امام هادی و فرزندش امام عسکری به چه کیفیتی بود و در چند سالگی پدرش را از دست داد، حضرت نرجس خاتون که به رحمت خدا رفت، و اینها رو خب همه میدونیم دیگه، عرض کردم یهود و نصارا میدونن، این نیازی به اهل تسنن هم میدونن، اینا که الان تو سامرا هستن اینا از اهل تسنن مگه نمیدونن؟ همه اینا رو میدونن، شاید بهتر از من. خیلی خب، پس اینو که همه میدونیم الحمدلله تمام شد. حالا اومدیم سراغ این، نه یه خود مطلب رو دقیق تر کنیم. به جای این حرفا و که حضرت کی ظهور میکنه و نمیدونم حسن علی گفته که نمیدونم 1400 و فلان و حسین علی گفته نمیدونم 1000 و فلان و مشتقی گفته، این حرفا رو بذاریم کنار که همه ی اینا دروغ در آمد دیگه، همش دروغ بود. به جای این حرفا حالا یه قدی دقیق تر نسبت به مسئله نگاه کنیم. من سوال میکنم از شما، از غیر شما، از همه، سوال بنده این است که اگر کسی بپرسد آقا شما که اینقدر مدعی امام زمانتون هستید و براش سینه میزنید و هی شبای نیمه شعبان جشن میگیرید و برای چیز، خب چی امام زمانی که در پس غیبت این چه کاری میکنه، چه فایده ای داره بین او و بین یه عالم دینی؟ مگه چه فرقیه؟ خیلی خب، اگر اون میاد احکامو میگه، خب یه عالم دینی هم اینم میاد میگه دیگه. خب اینم مگه نمیگه؟ این همه علما هستن دارن همه احکام میگن، بیان میکنن، مطالب میگن. خب چه فرقی هست؟ اگر این میاد از شریعت پیغمبر و جدش بیاد بگه که نمیگه و در غیبت، ها مگه بعضی ها نشنیدیم که گفتند اگر امام زمان هم ظهور کند همین کار را میکند که ما داریم میکنیم؟ مگه نشنیدیم؟ خب پس مشکل حل شد دیگه، پس امام زمان هم شد مثل ما، مثل بنده، مثل غیر بنده. خب ما بیان احکام میکنیم، اونم بیان احکام میکنه اگر بیاد، تفاوتی نداره. فقط فرقش اینه خیلی بخوایم عزت و احترام بذاریم رو سر امام زمانمون، این است که اگر دعا بکند خدا هم دعاش رو مستجاب میکنه. خب مگه ما اینطور نیستیم؟ ما مگر دعا کنیم خدا بخواد دعا رو خدا مستجاب میکنه؟ نخوادم نمیکنه. چه فرقی شد؟ چه فرقیه؟ حالا خدمتتون عرض میکنم. یک شب در خدمت مرحوم والد، وقت بدونیم که چرا امام زمانمون غریبه، قربتش رو بفهمیم چی، و بدانیم چرا مجهوله، و بدانیم چرا همه در جاهلیت هستیم. یه شب به اتفاق مرحوم والد رضوان الله علیه در شب 28 ماه صفر، شب شهادت رسول خدا، در مشهد رفتیم منزل یکی از علمای معروف مشهد که فوت کرده، حالا نیازم نیست اسم ببریم. عده‌ای از آقایانم در اونجا بودن، شب روزه بود و سینه زنی بود، دستجاتی هم آمده بودن در اونجا و مشغول سینه زنی و اینها بودن. ما نشستیم و تا اینکه اونها سینه زنیشون انجام دادن و اینها، و ظاهرن هم از اطراف بودن، خود صاحب خانه خودش رفت منبر. پیرمردی بود، عالم بود، درس خونده بود، مرد محترمی بود، و خوش صحبت، سنش هم بیش از 70 سال سن داشت در اون موقع که ایشون صحبت میکرد و منبر رفته بود، بود 70 سال سنه بود، 1 ساعت و نیم هم صحبت کرد. در ضمن صحبتی که کرد اشاره کرد به یک جریانی که مطلب از این قرار بود که در زمان سابق، ظاهراً حدود 100 سال پیش، اونطور که بندم خودم دیده بودم این مطلب رو، این قضیه رو بنده در کتاب خونده بودم، شخصی بود در اصفهان که حاکم اصفهان، یعنی حاکم عنوان که اون امور اصفهان و استان اصفهان در دستش بود، به نام صدر اصفهانی، مرد معروفی بود، خیلی متمول بود و محل رجوع افراد بود و اهل خیر بود، اهل خیر بود و اون هم برای خودش داستانی داره، حالا به صحت و سقمش کار نداریم. بالاخره اهل دستگیری بود، اهل خیر بود، فقرا بهش مراجعه میکردن، غیر فقرا از ارباب حوائج، و این هم تا اونجایی که از دستش برمی آمد رفع حوائج اونها را می کرد. یک روز نشسته بود در همون ایوان، ایوان منزلش، حیاتش حیات وسیعی بود، دید یه سید طلبه ای آمد دم در و آمد داخل این حیات، شد یه قدری جلو آمد، آمد و دوباره برگشت رفت. تعجب کرد، خب چرا نیامد بالا، چرا نیامد، کاری داشته با من، خب چرا نیامد. این قضیه دوباره فردا دید تکرار شد، این آمد و همینطور برگشت. بر تعجبش اضافه شد تا اینکه روز سوم به یکی از اطرافیانش گفت 2 روز این قضیه تکرار شده، اگر این طلبه سید آمد نزار بره، جلوش رو بگیر و بیارش پیش من، ببینم چی میخواد، مطلبت چیه. روز سوم تکرار شد، آمد و همین که خواست برگرده باز دیگه اون شخص رفت و گرفت و بالاخره گفت نه، جناب صدر شما را دیده و شما حتما باید برید برای دیدنش. آمد و او چیه قضیه، شما 3 روز داری میای اینجا، صبح من میبینم میای و میری، مطلب چیه؟ خجالت کشید و بعد گفت قضیه اینه، مدتی است که من 1 روز که داشتم برای درس میرفتم، در راه چشمم به یک دختری افتاد و بسیار صاحب جمال و اینها، و خلاصه دیگه در هوای او دیگه به سر میبریم، و وقتی که این مسائل رو با مادرم مطرح کردم و اینها، گفت هیهات این فلانی و چیه و نمیدانم دختر فلان کسه و تو کجا و اون کجا و فلان، و دیگه خلاصه ما در یک اوضاع بسیار نامناسبی قرار گرفتیم و یأس و اینها هم که خب دیگه حاکم است و دیگه کاری نداریم. از تجار معروف و خب ما هم اینطور، گفت که شما فردا صبح بیا اینجا. اون صدر اصفهان میشناخت، اون شخص رو میشناخت، فردا صبح آمد و همراه با اون طلبه سید آمد، حرکت کرد، سوار کالسکه شدن و آمدن دم در منزل همین فرد معروف و تاجر معروف. در زدن در زدن آمد در رو باز کرد، دید که صدر اصفهانی، حاکم اصفهان و مرد خیلی معروف و مشهور، بفرمایید بفرمایید فلان آمدن. وقتی که نشستند و صحبت به تعارفات و احوال پرسی گذشت، صدر گفت من برای یک مطلبی آمدم در اینجا و یه چیزی میخوام بگم به شما. او چی؟ و اگر رسول خدا در اینجا بیاد و از شما تقاضا کند که برای فرزندش میخواد خواستگاری کنه و طلب مواصلت با دختر، شما چه میکنی؟ او چشمم میذارم اگر رسول خدا باشه، میذارم. چه افتخار بالاتر از این که این وصلت با پسر پیغمبر باشه و او بیاد و فلان بکنه. خب بسیار خوب، حالا من به نمایندگی از رسول خدا آمدم در اینجا و میخواهم دختر شما را برای فرزند رسول خدا خواستگاری کنم. این خیلی مبتهج و بسیار خوب و فلان، ولی خب یه قدری احتیاج باز به تمهید مقدمات داره، بالاخره باز فرق میکنه بین رسول خدا. گفت در اینجا دو مطلبه، یکی مسئله معیشت این هاست و زندگی این هاست، اون زندگی با من او را تأمین میکنم. مسئله دوم مسئله خواست خود شما و دختر شما. من اولی را تأمین کردم، یه منزلی را به او میدم، یک نمیدانم زمینی را هم در کجا برای زراعت و برای اینها و یه خدمه ای هم برای کار اینها. این اون چرا که از من برای این برمیاد و مهرش را هم این قرار میدم و میپردازم، این از من. مسئله دوم میمونه خواست شما و خواست دختر. میگه خب اگر اینطوره خب ما حرفی نداریم. همون جا در همون مجلس این عقد خونده میشه و جناب داماد و عروس خانم هم خب دیگه میرن دیگه به خونه بخت و همه چی هم آماده و مسئله تمام. خب خیلی کار خوبه، بسیار خوب، خیلی بسیار بسیار کاره صحیح و درست و مورد رضای الهی و باید همینطور هم باشه. خب تا اینجاش مطلبی نیست، از اینجا به بعد مورد نظره. از اینجا طبعا اون طلبه، اون سیون صد اصفهانی فوت میکنه و به رحمت خدا میره، میارن در وادی السلام نجف دفن میکنه. این طلبه هم خب درس میخونه و از علمای معروف اصفهان میشه، صاحب مسجد و فلان و فلان و محل مراجعه افراد. در یک سفر زیارتی که او و همراه خانوادهشون میان در نجف برای زیارت، همراه میشه با بعضی از دوستانش در این سفر. موقع عصر که میشه این دوست به اون میگه خب برخیزیم غسل کنیم و بریم برای زیارت دیگه، زیارت امیرالمومنین در بلنشیم بریم. میگه خب شما برو من میام بعد. اون رفیقش حرکت میکنه، غسل میکنه و میره برای زیارت و اینها و این میبینه برای غروب آمد، یه قدری دیر شد برای غروب آمد. کجا رفتی؟ خب ما منتظرت بودیم، تو حرم نشسته بودیم. گفت من یک دینی به گردنم بود، اول رفتم اون دین رو ادا کردم، بعد آمدم به زیارت. چه دینی بوده؟ این جریان رو برای این دوست تعریف میکنه که ما در زمان جوانی این طور بودیم و این طور بودیم و این صدر اصفهانی این کاری کرد و من دیدم که شایسته نیست. ها اینجا دیگه کم کم تنمون شروع میکنه به لرزیدن. دیدم که شایسته نیست با این لطف و محبت و کرامتی که این شخص در حق من انجام داده است، من در اینجا بیایم و اول به زیارت او و قبر او نروم. لذا رفتم در اونجا، نیم ساعتی در اونجا بودم و فاتحه خوندم و حالا اون دین خودم را نسبت او ادا کردم، حالا آمدم برای زیارت امیرالمومنین. به به به، این میشه کی؟ عالم اصفهان که به مرگ جاهلیت از دنیا میرود. بی برو برگرد. حالا صحبت در این است، اون کسی که اون شب بالای منبر داشت اینو میگفت، این قضیه را تأیید کرد، گفت حالا من حق ندارم که هر وقت بیایم اول اونجا بروم. ببینید معرفتو. البته یکی از افرادی که در اونجا نشسته بود، یکی از علما که الانم نمیدانم ظاهراً حیات داره، اطلاعی ندارم، یه سید عالمی بود، یه مرتبه صداش بلند شد گفت نخیر، همین بلند جلوی جمعیت گفت نخیر، اصل مثبت میفرمایید. این یه اصطلاح اصولی این است که اصل مثبت. رفقا و دوستان فضلای طلبه می دانند که اصل مثبت این جایز نیست و شرعاً حجیت و اعتبار ندارد، البته حالا با شرایط و خصوصیاتش که مربوط به بحث اصوله. وقتی که بیرون آمدیم مرحوم آقا رو کردن به من، گفتن دیدی فهم مردم را نسبت به ولایت، فهمی مردم را دیدی؟ 70 سال سنشه، 70 سال سنه، داره کار اون عالم اصفهان را تأیید میکنه که بله، این که آمده در اونجا اون حق به گردنشه، اول امیرالمومنین کیه بابا، اول بریم اون حق رو ادا بکنیم، اون دین رو ادا بکنیم، وقتی که دین کنیم حالا بیایم حالا زیارت هم بکنیم دیگه، بالاخره اونم امیرالمومنینه دیگه، بالاخره حق داره به گردنم، اونم بالاخره جنگ کرده، شمشیر زده، ازش خون رفته، چی شده؟ دیدگاه ما همین ها. الانم ما همینی، الانم ما همینی. مرحوم آقا فرمودند اینها نمیدانند. ببینید اینی که میگم بین اون بین امام زمان و بین ما چه فرقیه، چه فرقی هست، این قضیه. اینها نمیدانند که هر خیری در عالم وجود تحقق عینی و خارجی پیدا کند، مصدر آن خیر ولایت است. صدر اصفهانی غلط می کند، 1000 از اینها را بدون اراده امام زمان انجام بده. چی داری میگی مردی که؟ چی داری میگی؟ حق به گردنته. اون بدون اراده ولی حی نمیتونه موجب هم بزنه، نمیتونه فکر کنه. در اون وقتی که اون طلب آمد در اونجا، کی اون صدر اصفهانی را در اون ایوان نشان و چشمشو انداخت به اون طلبه؟ کی به این مسائل فکر کرده؟ حالا آقا در میاد کتاب می نویسه راجب علم امام. علم امام چیه؟ این حرفا چیه؟ امام هم مثل ما، خدا بخواد می داند، خدا نخواد نمی داند. هیچ تفاوتی با ما نداره. بفرما این با اون چی شد؟ خب یکی دیگه چه فرق میکنه؟ همین شما این 1400 سالی که از زمان رسول خدا تا الان، این 1400 سال رو بردارید، الان ما شدیم در زمان رسول خدا، چقدر به پیغمبر ما چیز داریم؟ چقدر علم داریم؟ من سوالم اینه، چقدر ما به پیغمبر علم داریم؟ چقدر اطلاع داریم؟ چقدر از ولایت پیغمبر خبر داریم؟ چقدر؟ خب پیغمبر ابرو داره، خب ما هم داریم دیگه، خب فرق نداره. پیغمبر چشم داره و بینی داره و دهان داره و غذا میخوره، نان میخوره، گوشت میخوره، شیر میخوره، دوغ میخوره، خب ما هم میخوریم. خب این چی شد قضیه؟ خب چه فرقی کرد؟ چه فرقی کرد؟ چه فرقی کرد؟ پیغمبر چند سال در میان مردم بود؟ چند سال بود؟ دیشب داشتم برای یه دو مهمان گرامی این مسئله را میگفتم. 23 سال در میان مردم بود. خوب توجه کنیم، 23 سال. اینها رو که عرض میکنم شوخی ندارم، بعد بریم تو فکر. باید بفهمیم که درد کجاست و چرا به دنبال درمانش نیستیم و آیا هر روز باید بر درد ما اضافه بشه. یعنی خدا برای ما این تقدیر کرده؟ این بود تقدیر ما؟ تقدیر ما در دنیا اینه که فقط هی درد اضافه بشه؟ خیلی چقدر به این اضافه شده تا حالا؟ چقدر اضافه شد؟ اینی که ما داریم میبینیم مثل که داره کم هم میشه. والا اینو ما داریم میبینیم، ولی نه، اشتباه عرض کرد. انشاءالله بشارتهایی هست و روزنهایی داره پیدا میشه. 23 سال پیغمبر در میان مردم بود. شق القمر کرد که ما این شق القمر رو نکردیم. هم دیدن. کدوم یکی از علمای ما ماه و دو نصف کرده؟ هیچکی نکرده دیگه. این کار کی بود؟ کار پیغمبر بود. شق القمر کرد، نصف ماه را نگه داشت، نصف ماه هفت دور دور کعبه طواف کرد، هم دیدن. بعد برای اینکه ببینن یه وقت شعبده و سحر و اینا نکردم، صبح رفتن بیرون از کاروان هم پرسیدم، اونا گفتن ما هم دیدیم. پس این کارو کرد. امیرالمؤمنین وصیش خورشید و برگرداند که الان مسجد رد و شمس که تا چند سال پیش بود الحمدلله گرفتن، اونم خراب کردند و اسفالت کردند که اسمی از امیرالمؤمنین نماند. عمر و ابوبکر اشکال نداره در و دیوار عالم رو پر کنه، ولی اسم علی نباید باشه. اسفال کردن تمام. اون مسجد رد و شمس اونم همه دیدن که چطور برگردوندن و حضرت رو بلند شدن و نماز عصر رو خوندن. سنگریزه شهادت داد، حیوانات به رسالت پیغمبر شهادت دادن. هر روز پیغمبر یک معجزه بود، نبود؟ اینها در کتب نقل کردن. کدوم یک از این کارها رو ما انجام دادیم؟ خب بیایم بگیم دیگه. حالا خب بله، اولیای خدا و عرفا و اونها بزرگان کارهای انجام میدادند، کراماتی البته خیلی به ندرت، اونم نه برای همه، اختصاص حالا یکی دو تا. خب ما ده ها مورد از این در زمان حیات مرحوم والد دیدیم، ولی که نه تو روزنامه اعلان شده نه تو فلانی، بلکه هم هی اخفا و اخفا و کتمان روش. درست، یکی از این کارها رو ما انجام دادیم انجام ندادیم، درست شد. اینم مربوط به چی؟ مربوط به مسائل ظاهر. درست، 23 سالم در میان مردم بود، تو تمام جنگ ها تیرم خورد، اینطور نبود که یک کناری بنشیند به مردم بگه بفرمایید، نه خیر، اونقدر تیر به همین پیغمبر و شمشیر می زدن در همین عمره‌ای که یکی دو هفته پیش خداوند قسمت بنده کرد، خداوند قسمت همه بکنه و بریم با معرفت. سالها بود، سالها بود که من میخواستم اون غاری را که در جنگ احد امیر المؤمنین پیغمبر رو رو دوششون گذاشتن بردن تو اون غار، از ترس مشرکین وقتی که همه فرار کردند و خالد ابن ولید آمد لشکر رو دور زد، اون 11 نفر 50 نفر رو پیغمبر گذاشتن بالا. ببینید، من ما تولم یعرف امام زمانه یعنی چی؟ چی؟ پیغمبر میگه تا من نگفتم از اون بالا پایین نیاید. مگه نبودن اینا اصحاب پیغمبر؟ مگه این پیغمبر خدا نبود؟ مگر کلامش واجب الاطاعه نبود؟ بود یا نبود دیگه، شوخی که نداریم. اونا مسلمون بودن، دنبال پیغمبر بودن، به جنگ هم آمده بودن، نه برای حلوا خوردن. حضرت میگه وقتی که اون بالا تا نگفتم نیاید پایین. تا دیدن اینها کفار هزیمت کردند و نوبت غنایم رو گرفتن، کلام پیغمبر رو زیر پا گذاشتن. این مسلمان، این میشه مسلمان. ما عین همینایین، رو درواسی هم نداریم، هیچ رو درواسی نداریم، در همه جام اثبات کردیم الحمدلله. این مسئله کلام پیغمبر رو گذاشتن زیر پا، رفتن سراغ چی؟ درهم و دینار. آقا جان درهم دینار، طلا طلا نقره، رفتن دنبال نقره. 39 نفر آمدن پایین، 11 نفر اون بالا فقط موندن. اونا چی؟ اونا کلام پیغمبر رو زیر پا نذاشتن، گفتن پیغمبر گفته تا من نگفتم. هنوز نگفته. اگر تا قیامت پیغمبر نیان ما باید بالای کوه بمونیم. این میشه کسی که فهمیده. این میگن آدم با فهم. اینو کار میندازه. پیغمبر میگه اینو کار بنداز، نه اینو. این 11 نفر بالا موندن. 11 نفر چیکار میتونن بکنن در قبال 500 سوار مسلح به مجهزترین سلاح روز؟ چیکار میتونن بکنن؟ خالد اومد دور زد، 11 نفر رو با تیغ همه رو روی زمین خوابون، دور زد، آمد دید پیغمبر افتاده، همه به هزیمه. گفت الان بهترین وقت، فقط علی و پیغمبری میریم کار این دوتا رو تمام میکنیم، مسئله رو حل میکنیم. امیر المؤمنین دید هیچ راهی نیست جز این که پیغمبر رو ببره و فرار کنیم. پیغمبر از شدت خون که ازش رفته بود نمیتونست رو پا بلنجه، امیر المؤمنین رو دوشش گرفت، آورد در وسط کوه. یه غاری بود که بنده عرض کنم در اونجا چند ساعت پیغمبر رو در اون غار گذاشت. من هر دفعه که مشرف شدم به ما نمیگفتن، مخفی میکردن یا چی بودن، ولی بالاخره در این سفر اخیر که این دو نفر بود، به اتفاق یکی از دوستان گفتیم که اگر بخوایم با بقیه باشیم شاید بیان و ممانعت کنن، رفتیم و اون غار رو پیدا کردیم. همون جا که کسی بود من سوال کردم و اینا، اونم محبت کرد و با اشاره گفت همون آخرش دیگه. رفتیم و پیدا کردیم، دیدیم عجب دستگاه، عجب عالمی، همون غار حراست، همون غار حرا. و چه بساطی هست، چه بساطی. نشستیم، نشستیم کنار غار و رفتیم در جنگ احد، در اون فضا و در اون مسائل. بوی عطر عجیبی میاد از این بیرون که تا چند متر، همون عطری که انسان وقتی که سر به کعبه میگذاره استشمام میکنه، همون از این غار تراوش، همون بود. درست؟ اینا نشستن بگن لنگش کن، نه عزیزم، خودشون اولین نفر افراد بودن در جنگ. نشستن بگن بفرمایید، پیغمبر رو دوشش گرفت علی، راه نمیتونست بره، اینقدر خون رفته بود، پیشانی شکسته بود، استخوان دست شکسته بود، خونه. مگه امیرالمومنین روزگار بهتر از پیغمبری داشت؟ 90 زخم تواریخ دارن که بعد تا مدتها توی خانه افتاده بود، نمیتونست بلند شه. اسلام و اینا اینجوری به دست ما رسوندن آجان، نه با فنجانهای قهوه و بله 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 با نشستن بر متکا و تکی دادن مثل بنده، اینجوری به دست ما نرسید. اینها هم همه دیدن، هم شق القمر رو دیدن، هم رد و شمس رو دیدن، هم شهادت حیوان را دیدن، هم شهادت حسا و سنگریزه ها رو دیدن، همه رو اینها رو دیدن، درست شد، هم در آمدن چشمه از دل بیابان خشک رو دیدن، درست شد. پیغمبر در 28 صفر سرش رو گذاشت زمین، درست ها، اونی که پیغمبر رو شناخته، اونی که پیغمبر رو شناخته، چشم ابروش که همه دیدن، اون چشم ابرو و دهان و بیابروش که همه دیدن، عمر و اکرم اینا رو می دیدن. پس اونی که پیغمبر رو شناخته، وقتی این چشما دیگه بسته شد، دیگه نباید طوریش بشه دیگه. وقتی که این نفس از کار افتاد، دیگه نباید طوریش بشه. چند نفر دنبال علی اومدن؟ 3 تا 4 تا. 3 تا 4 تا. بقیه دنبال کی رفتن؟ دنبال کی رفتن؟ من گاهی میگم این کاش دنبال یکی میرفتن که سرش به تنش میارزید. اگر علی رو نمیخوان، اقلا بابا یه طلحه و زبیری که حالا در اون موقع کسی آخه فلان چی، آخه آدمی که نمیدونه چند نفر دنبال امیرالمومنین رفتن، چند نفر وایستادن با امیرالمومنین بدن پیغمبر رو غسل بدن؟ سقیفه اون موقع برای چی درست شد؟ حالا آقا در میاد میگه از اهل علم بعد 80 سال سن، از علما که سقیفه از افتخارات اسلام است، عالم شیعی، جلوی تشتت مسلمین را سقیفه گرفت. به 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 به، چشممون روشن. بعد میگن آقای تهرانی هی به این میگه به اون میگه. اون آقای دیگه بعد 90 سال میگه کی گفته که عمر آمد و در قبال رسول خدا هنگام احتضار ایستاد؟ این احادیث جعلی است، هاشا به این که خلیفه ثانی عمر بلند شه بیاد با اسلامی که آورده بیاد بگه که ان الرجل لا یحجر. میدونید ان الرجل ترجمش به فارسی چیه؟ یعنی مردی که. حالا متوجه شدید؟ مردی که هذیان میگه. این ادب و ثقافت جناب خلیفه ثانی ماست. مردی که این ترجمه صریح و درست ان الرجل مردی که هذیان میگه، داره میمیره، هذیان میگه، معلوم نیست چی میگه، داره میمیره دیگه، درست. همه نقل کردن، اهل تسنن هم نقل کردن، تو همه کتاباشون هم هست. اون وقت عالم شیعه ما در میاد میگه که مگر میشود کسی مسلمان باشد و به رسول خدا این نسبت را بدهد؟ کتابش هم هست، برید ببینید. مگر میشود؟ حالا معنای من مات ولم یعرف امام زمانه فهمیدید؟ حالا فهمیدید دیگه، ببینید دارم مثال میزنم دیگه. اون آقای دیگه در اون خارج از اینجاها در ممالک عربی کی گفته که خلیفه دوم آمده است و در خانه دختر پیغمبر را آتش زده؟ مگر می شود علی که شوهر اوست بنشیند و نگاه کند و زن او را اینطور مورد حج قرار بدهند؟ ای مردم، اگر شما بودید این کار را می کردید. ماشاءالله الحمدلله فراوان نعمت، یکی دوتا نیستن الحمدلله. بیست و سه سال پیغمبر در میان مردم بود، وضوی پیغمبر را برای تبرک به صورتشون می گرفتند، از همدیگر می رو بایدند، جانماز پشت سر پیغمبر می انداختند، کسی نیاد که نماز ظهر بیان پشت سر پیغمبر بخونن. همین که سرش رو گذاشتن می رفتن دنبال کی؟ دنبال علی، همونی که می اومد آب وضوی پیغمبر را می رو بود، همون او رفتن دنبال سقیفه. پس پیغمبر رو کی شناخت؟ هیچ کس. سه چهار تا، سلمان و ابیذر و مقداد و عمار و اون محمد ابن ابی بکر. که امام رضا علیه السلام در یه روایت میفرماید محمد ابن ابی بکر جز اون چهار نفری بود که بعد از پیغمبر آمد و من میگم محمد ابن علی بگیم، خوش به حالش. اون شیعه بود، شیعه درست اون بود. خیلی خوب، حالا بلند شیم بیایم به خودمون یه محک بزنیم. ما کجای کاریم؟ همین جشن نیمه شعبان تموم شد، خب اون یهودی و نصرانی هم میاد درست میکنه، کاری نداره. ریسه درست کردن و چراغ گذاشتن و اینا که کاری نداره، که الحمدلله اونم کم شده. اون سابق کجا، الان کجا؟ مجلس درست کردن که کاری نداره، چراغونی کردن که کاری نداره، مدح امام زمان که گفتن که اشکال نداره، این که اشکال نداره، مؤذنه مریض شده بود افتاده بود تو خونش، گشتن پیدا نکردن که دیگر، یهودی رو آوردن هم رفت بود بالا، مؤذنه میگه به قول مسلمان ها اشهد و الله اله الا الله، اشهد به قول مسلمان ها اشهد و ان محمد رسول الله و علیه الله. این همه ظاهر چیزی نیست، همه بلدیم. چقدر عمق پیدا شده در اینجا، چقدر؟ اگر عمق پیدا بشه آیا در افکار ما تأثیر نمیگذاره؟ آیا در رفتار ما تأثیر نمیگذاره؟ حتما بعد امام زمان بیاد بگه این کارو بکنید. خیلی خوب، الان فرض کن امام زمان از این در تشریف آورد آمد در اینجا، به جای من که اینقدر دارم سرتون رو درد میارم، یه قدری به حضرت تعارف کردیم چند دقیقه، شما افاضه بفرمایید، حضرت چی میفرماید؟ چی میفرماید؟ میگه هر جا دیدید روی دیوار چیزی نوشته، عین گاو برید به طرفش، هر چی اونجا نوشته گوش بدید. هر کی دیدید هر چی میگه با هر قیافه ای سرتون رو بندازید این 90 درجه بیاید پایید بگید بله. هر جا دیدید یک سیل یک جمعیت داره به اونجا میره، شما هم این گوساله به طرفش برید. اینو امام زمان میگه. خب بود و نبودش چه فرق میکنه؟ چرا نما با نباید یه خورده اینجا رو به کار بندازیم؟ چرا؟ چرا نباید یه خورده بیشتر فکر کنیم؟ چرا نباید یه خورده بیشتر بفهمیم؟ چرا باید به جای عقل از احساس و تخیل و توهم و چشممون استفاده بکنیم؟ مگر مبانی در دست ما نیست؟ مگر مطالب برای ما گفته نشده؟ مگر گفته نشده؟ مگر ائمه ما علیهم السلام میزان حق و باطل را برای ما بیان نکردند؟ چند نفر از ما به همان روایت، به یه روایتی که وقتی از یک مسلمان نماز دیدید نپذیرید، روزه دیدید نپذیرید، اقامه این مسائل را دی نپذیرید، نگاه کنید ببینید دروغ میگوید یا راست میگوید؟ چند نفر ما به این یه روایت عمل کردید؟ اگر عمل میکردیم اینجوری میشد اوضاع ما؟ حالا سرمونو بندازیم پایین، حالا سرمونو بندازیم پایین. چرا نباید یه کاری بکنیم که همیشه سرمون بالا باشه؟ چرا؟ چرا نباید کاری بکنیم که نتونیم پاسخ بدیم؟ حالا ما عمل کردیم به اون چرا که گفتن، عمل کردیم به اون چرا که مبانی بزرگان بود و در طول سالیان سال در صحبتهاشون در کتابهاشون آمدند و گفتند و حقایق را برای مردم بیان کردند، که حق حیات برگردن ما دارند اونها. اگر اونها نبودند، کتابهاشون نبود، اگر اونها نبودن معلوم نبود ما الان امروز اینجا بودیم. چه می کردیم؟ ما هم مثل بله حزب باد نشنیدین؟ امروز این فردا اون، خیلی هم زود حرفمون رو عوض میکنیم، کاری نداره. بله نه، نه بله، هیچ هیچ، خیلی راحت عوض میکنیم دیگه، مشکلی هم نداره. ولی آیا این انسانیت اینه؟ این مقام خلیفت اللهی که خدا بهش افتخار میکنه ملائکه، اینه 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 این فهم امروز ماست؟ ما حال شدیم خلیفت الله؟ ها خلیفت الله. فا اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا. آها، سجده برای این آدم، سجده کنید. همین آدم، همین آدم که این گوساله تا میبینه که فلانی گفته درسته، این میگه درسته، واسه این سجده کنید. ای جبرئیل بیا برای این سجده کن، این آدم. اگر خدا بگه برای این آدم، من در او خدا شک میکنم، اون میسی که یه خدا کم داره، بعد بریم یه خدای دیگر رو بریم چیز کنیم. اون خدایی که ملائکه گفته بیا برای این آدم سجده کن، مثل این که یه خورده اونم احتیاج به دستکاری داره. این شد مقام خلیفت اللهی یا نه؟ مقام خلیفت اللهی یعنی مقام شناخت ولایت. حالا چند تا از ما ولی رو شناختیم؟ چند نفر از ما امام زمانمون رو شناختیم؟ چند نفر؟ بشناسیم میشیم مسجود ملائکه. مسجود ملائکه پس کیه؟ مرحوم آیت الله قاضی این مسجود ملائکه میشه. حضرت سید هاشم حداد میشه مسجود ملائکه. حضرت علامه تهرانی، حضرت علامه طباطبایی، حضرت سید مهدی بحرالعلوم، آخو اینها میشن مسجود ملائکه. اما منی که میگم عمر این حرفو کی ممکنه بزنه وقت من مسجود ملائکه؟ بله، وقت من میشم مسجود ملائکه. ممکنه مسجود کسای دیگه بشیم، ولی حالا در اینجا روایتی از امام عسکری علیه السلام عرض کردم. من صبح همینطور مردد بودم که اصلا بیام نیام، ولی خب مثل این که دیگه قرار شد بیام دیگه، که این روایت وظیفه عالم و وظیفه متعلم رو بیان میکنه و حجت رو تمام میکنه. عالم کیه؟ باید دنبال کدام عالم رفت؟ و متعلم چه باید بکنه؟ وظیفه متعلم چیه؟ آیا ما متعلمیم؟ دنبال علمیم یا نه؟ دنبال خیال و توهمیم؟ اگه دنبال خیال و توهم باشیم، امام زمان که سهل است، رسول خدا هم بیاید نتیجه نخواهد داد که نداد. دیدید نداد دیگه؟ نداد دیگه، رفتن سقیفه درست کردن. بله، بازار گرم و بیابرو و در مقابل ولایت آمدند ولی درست کردن. آقا اسم امامم گذاشتن رو اون، اسم امیرالمؤمنین رو هم گذاشتن رو اون، نذاشتن امیرالمؤمنینش کردن، امامش کردن، خلیفه رسول اللهش کردن، سید و شیوخ اهل الجنه چیچیم اونم کردن، همه کار کردن دیگه، کردن. و حمدالله خب نعمت هم فراوان است. عرض کردم و آز جعال و زا و کارخانه، کارخانه روایت سازی و حدیث سازی از پیغمبر درست شده بود که این چاپخانه های ما به گردش نمیرسه. هی درست میشد، این میآورد اون روایت از رسول خدا دیدم چون اگر جبرائیل بر من نازل نمیشد بر ابوبکر نازل شده بود، اگر نمیر از این بساط. عجب جبرائیل احمقی بابا، اقلا میبرد به یکی دیگه، نه این. من توی مسجد الحرام نشستم، اون طلبه دانشگاه مدینه میاد پیش من میشینه، میگه که شما معتقد هستید بر این که جبرائیل خیانت کرده؟ گفتم بابا جان دیگه عمر این حرفا گذشته، تو دیگه چرا؟ گفتم آخه خجالت بکش، همینطوری بهش گفتم، گفتم خجالت بکش بابا، الان دیگه بیا چیزای دیگه بیا بگو بابا، این حرف نمیدونم هزار تا ابن تیمیه و فیمیه و فلان و این چیز که تموم شد، تو دیگه چرا آقا تو زمان این مسائل و این فضاهای علمی جدید و اینها نمیدونم قرآن شما با قرآن ما فرق میکنه؟ گفتم با من بلیت تیارت رو میدم، بلند شو الان بیا تو خونه من، ببین تو هر اتاق 6 تا همین قرآن فهده، بیا بلند شو بیا دیگه. گفتم بلند شو. چیه نشستین هی نمیدونم از این حرفا میزنین؟ آخه دیگه تمومش کنین دیگه آقا، این همه همین اوز این مسئله ما همینه. بیا بشین روایت جعل کن، فلان بکن، چی کار بکن، چی بکن، برای چی آقا جان؟ برای چی؟ دو روز دنیا نظام ما سر پا بماند. میایم روایت درست میکنیم، حدیث درست میکنیم، چیزهای دیگه درست میکنیم. چرا نمیایم دنبال شناخت ولیمون، امام زمانمون؟ نه این شناخت، این که حضرت کی ظهور میکنه، نه آبا، این اگه همه دروغ در آمد دیگه، دیدید دیگه 1432 هستیم، یکیش هم درست نشد. تمام این حرفای که تا به حال میزدن و میشنیدن و فلان و این اونه این این اونه، همه دروغ در آمد. چرا نمیایم یک قدری بیشتر به خودمون فکر کنیم؟ چرا نمیایم حالا که فهمیدیم در این بازار آشفته متاعی برای عرضه نیست، نیامدیم و ببینیم متاع اولیا و عرفا و بزرگان چیه؟ چرا نمیخوایم بیایم برگردیم یه دو صفحه، بیایم از کتابهای اونها حالا بخونیم یه دو صفحه، حالا که فهمیدیم دیگران نمی توانند اسوه قرار بگیرند، چرا اسوه را نمیایم عوض کنیم؟ چرا همش هی به دنبال پنهانکاری و کتمان هستیم؟ بس دیگه. چرا به جای اصلاح هی میخواهیم ظاهر را تمویه کنیم و توجیه کنیم؟ بالاخره این مطالب یه روزی ازش سوال میشه. بنده وقتی که در جلد دوم اسرار، یا جلد دوم بودی امیدوارم، یا کتاب دیگه، داستان مرحوم آقا با علامه طباطبایی و مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه رو نوشتم که وقتی که ایشان فرمودن ما در مشهد هستیم، دیگر نمی توانیم به زیارت حاجی سبزواری در سبزوار بریم، کسی امام رضا را که در اینجاست نباید رها کند و فکرش را بره. و وقتی که شما به سمت امام رضا می آیید، نباید در بین راه به زیارت عرفا و اولیای الهی که در بین راه هستن، حاجی سبزواری از اولیای الهی در سبزواره، بایزید بسطامی از اولیای الهی شاگرد امام صادق علیه السلام به همراه فرزندشون حضرت سید محمد فرزند امام صادق در بسطامه، شیخ ابوالحسن خرقانی خب بالاتر از اونه، در شاهرود شیخ فرید الدین عطار نیشابوری که از بزرگترین عرفا و اولیای الهی است. اشعاری که داره راجع به امیرالمومنین ها که خب، ولی همه اینها به جای خود، امام رضا اصل است، امام رضا همه چیز است، امام رضا مقصد و ملجع و مأوا و مطرح نظر است و اینها هر چه دارند از سفره امام رضا دارند، قطره ای هستند از اقیانوس ولایت حضرت. کسی اقیانوس را رها می کند و به قطره و شمع می چسبه، این میشه مکتب تشیع. درست. وقتی که من این مطلب را گفتم، این سخن برای بعضی ها گران آمد، خب از افرادی که چیز بودند و اینا، گفتن که آه چرا شما مثلا اسم میاری؟ گفتم آجان من وظیفه دارم اون چرا که احساس می کنم نسبت به مبانی تشیع بگم، اگر نگم کی میگه؟ خب یکی دیگه بگه من دهنمو میبندم، آقا میبندم تا آخر عمرم حرف نمیزنم. ببینید میذارم یا نمیذارم. اون چه که ما داریم میشنویم خلافه. کی باید در اینجا بیاد و مبنای تشیع و مبنای ولایت رو بایستی که مطرح کنی؟ کی بخ... هر کیو نگاه میکنیم، یا از این ور میزنه یا از اون ور میزنه، یا این جهت یا اون مصلحت یا این فلان یا این، من نمیتوانم ساکت بنشینم و ببینم یک نفر در کتابش میگوید ابو حنیفه از مفاخر اسلام است و چیزی نگم. نمیشه این قضیه. آقا باید گفت که غلطه، هر کی میخواد باشه باشه، هر کی میخواد باشه باشه. چرا این حرفا در کلمات علامه طباطبایی نبوده؟ چرا این عباراتی که مخصوص ائمه علیهم السلام است در کلماتی مثل کلمات مرحوم قاضی، مرحوم علامه تهرانی والد رضوان الله علیهم نیست؟ چرا؟ چون اینها ولی رو شناختن، اینها امام رو شناختن، اینها به اون مرتبه رسیدن. کلماتشون هم فرق میکنه، عباراتشون هم فرق میکنه. اون چرا که مربوط به امام علیه السلام است راجع به دیگری به کار نمیبرند، حریم را حفظ میکنند. حریم ولایت و تشیع و امامت باید محفوظ باشد، و الا ما در روز قیامت در قبال امام زمان علیه السلام باید جواب بدیم. شوخی نداره، شوخی نداره قضیه. حجاج ابن یوسف اسم خودش را گذاشته بود امیر المؤمنی؟ بله. و میکشت و شیعیان رو روی جرز و دیوار میگذاشت، میکشت. اسمش هم امیر المؤمنین بود. بله بله، امیر المؤمنین، امام امیر المؤمنین. جناب یزید ابن معاویه اسمش گذاشته بود امیر المؤمنین، و فرزند رسول خدا را سر برید به راحتی. بله، خیلی راحت، خیلی امیر المؤمنین دیگه. خیلی خوب. پس بنابراین معنای روایت روشن شد. جاهلیت یعنی چی؟ عدم ولایت و عدم شناخت. نه اینکه مربوط به 1400 سال پیش ها، یک اشتباه نکنید ها، 1400 سال پیش مال خودش، به ما چه مربوط، الان گذشت. چون یا باید بگیم روایت مال الانه یا مال اون موقع. مال اون موقع است که چه درد ما میخوره، گذشته دیگه. البته روایت رو برای ما میگن. کسی که ولی را نشناسد، ولی کیه؟ امام عصر عجل الله فرجه الشریف. تمام. کسی که نشناسد او را به مرگ جاهلیت است. حالا میخواد در زمان پیغمبر باشه، پیغمبر از دنیا برند، بره دنبال بقیه و سقیفه، در جاهلیت است. میخواد در زمان امام مجتبا باشه و بره دنبال معاویه و به لشکر معاویه با چند تا درهم و دینار فریفته بشه، در جاهلیت است. میخواد در زمان سید الشهدا باشه و به گندم ری فریفته بشود، در جاهلیت است. میخواد در زمان امام سجاد، امام باقر، همینطور میخواد در زمان امام زمان باشه و خدمت اولیاء الهی را ده ها سال در تهران و مشهد و اینها درک کرده و بعد از ارتحال او تمام اون مبانی را که نارگاشته او هم در جاهلیت است و نتایجش را هم ما میبینی. او هم در جاهلیت، هیچ تفاوت نداره. ما که از پیغمبر بالاتر نیستیم، بالاتریم نعوذ بالله. پیغمبر و رسول گفتن 23 سال بود دیگه، چی شد 23 سال؟ سقیفه تعطیل شد؟ نه خیر، سقیفه آباد شد تازه، چون شیطان هست. با رفتن پیغمبرم که شیطان دفن نشد، تازه شیطان سر بلند کرد، به به، مانع از جلو تازه برداشته شد. با رفتن اولیای الهی تازه مانع از جلوی شیطان برداشته میشه. به به، خیلی خوب. تا به حال حتی همین ظاهر جلوی بعضی مسائلی میگیره، حالا اون ظاهرم رفت دیگه، رفت دیگه، دل خاک دیگه. علی رو هم که کسی نمیشناسه، پس یا بیای ما جولان بدیم، و دادن دیگه، و جولان هم دادن. الان هم همینه، مسئله همینه. لذا وظیفه عالم چی آقا جان؟ به رفقا عرض میکنم، به خودم، به دوستان، وظیفه عالم این است که اون چه که مربوط به ولایت امام عصر ارواح و نافداه باید بگیم، اول بفهمیم، بعد بیایم بگیم به مردم. نگیم از این حرفایی که میزنیم چند نفر استفاده، به ما چه مربوطه؟ شاید یه نفر مستعد باشه، همون کافی است. پیغمبر از مکه تا طائف رفت، یه نفر رو هدایت کرد، اداس کافی بود، کافی بود، کافی بود. ما وظیفمون آن است که بیاییم و اون ولی حقیقی و امام واقعی و حجت الهی را برای مردم تبیین کنیم. یعنی بگیم پدرش کیه؟ خب اون که همه میدونن کیه، مادرش همه میشناسن. نه، اون چرا که مورد نظر اوست و اون مبانیش و امور راه بردی و راه کاری او که باید در زندگی و در ارتباطات اجتماعی خودمون و ارتباطات شخصی عملی کنیم، اونو بیایم بگیم. مثل گوسفند سرمونو نندازیم پایین بگیم به ما مربوط نیست، بگیم خودش میاد درست میکنه. نه آقا جان، این گوسفند سرتو میبرن اگر سرتو بندازی پایین. این حرفا نیست. باید مبانی امام علیه السلام را باید آمد گفت. اگر امام علیه السلام در اینجا بود چه می کرد؟ همون کاری می کرد که ما الان داریم می کنیم. در این مسئله اجتماعی اگر امام بود چه می کرد؟ نه دیگه، کلامونو قاضی کنی. بالاخره وجدان که الحمدلله داری، اینی که دیگه خدا ازمون نگرفته. سرمونو نندازیم، بلش کنیم بریم. نه، بندازیم میشیم همونایی که رفتن سقیفه. بی برو برگرد، خیال نکنی سقیفه مال اون موقع بوده. نه آقا جان، الان سقیفه بنی ساعده به پهنای کره زمین الان وجود داره. در همین جا سقیفه بنی ساعده وجود داره، در بیرون تو کوچه وجود داره، تو خیابون وجود داره، تو اون مسجد وجود داره، تو اون حسینی، همه جا سقیفه بنی ساعده وجود داره و همه جا خانه علی و فاطمه هم وجود داره. باید ببینی خودت الان در کجا نشستی. این جایی که نشستی و تکیه زدی سقیفه بنی ساعده است یا خانه علی و فاطمه است؟ همه چیز دیگه گفتم. دیگه توضیح مسئله میخواستم اینقدری بدم ولی دیگه بماند، ولی حیفم میاد. این روایتی که از امام عسکری علیه السلام همین امروز صبح داشتم اومدم گفتم بیام اینو برای رفقا بخونم، با اینکه من خودم این رو گفتم، ولی گفتم که این کتابو بردارم که حتی در یک کلمه هم اشتباه نکنم، این روایت رو بگم. این روایت روایت بنده نیست، روایت امام معصوم است، امام عسکری علیه السلام. خودمون رو باید با این روایت تطبیق بدیم، ببینیم کدوم طرفی، یا این طرف یا اون طرف. ما که در امروز در اینجا جمع شدیم، نه این است که صرفاً بیاییم و برای امام زمان علیه السلام جشن بگیریم و چه کنیم، و فرض کنید که همین دوستان بیان و لباس رو تغییر بدن و چه کنن. این لباس را باید مقدمه قرار بدهیم برای رسیدن به اون ولایت و رسیدن به اون معرفت. شریح قاضی با همین امام فتوای قتل پسر پیغمبر رو دار، این لباس براش چه کرد؟ این لباس او را به جهنم برد. عمر سعد پیش نماز مسجد کوفه با همین امام و عبا دستور داد به شمر که برو کار حسین راحت کن تمام کن. با همین امام را مسترش بر نداشته بود مرتی که روزه عاشورا ببینن معممه، فردان بلند شد برای همه نماز میت خون دیگه، اون وقت بقیه رو همینطوری رها کرد، جنازه های خودشون رو دفن کردن، بقیه رو ول کردن تو بیابان، پسر پیغمبر و اصحاب رو ول کردن. اینا کیان؟ اینا اصلا نباید، یعنی به اینجا میرسه آدم؟ آقا شوخی نداره آدم، به اینجا میرسه دیگه. اینا مسلمون بودن، اینا نماز میخوندن، اینا اشهد ان لا اله الا الله و اینا میگفتن، اینا پشت به قبله نماز نمیخوندن. ولی چی میشه قضیه؟ خب میرسه دیگه آقا، میرسه به اینجا که میان میکشن، میکشن مردم رو، میکشن دیگه. آقا میاد میکشه، پسر پیغمبر رو میکشیم و بعدم دلیلم میاریم؟ نه آقا، پسر پیغمبر علیه امنیت زمان یزید قیام کرده و مسلمان ها را به تفرقه واداشته و بایستی که محکوم به اعدام بشه. الحمدلله قاضیم هست، آخوندم هست، نمیدونم همه چی این طرف مجهز. بسیار خوب، اون مردمی که میرن سقیفه بنی ساده تشکیل میدن، 30,000 راه میفتن، هری این گله بز راه میفتن و میان و بریم خارجی رو دفع کنیم و و امنیت را به مملکت اسلام برگردانی برگردانی و بلند میشن میان و از شیرخوار 6 ماه هم نمیگذرن، از شیرخوار 6 ماه نمیگذرن. میشیم ما هم هستیم ما، والله العلی العظیم ما همینیم، بالله العلی العظیم ما همینیم، مگر اینکه خدا دستمون رو بگیره. لذا بزرگان میگفتن آقا جون تاریخ عاشورا رو فقط نگاه نکنید، گریه کنید، تاریخ را بخوانید، عاشورا را خودتون ازش عبرت بگیرید، سرمشق قرار بدید، دستورالعمل قرار بدید. عاشورا را دستورالعمل، نه اینکه بشین هه هه گریه کنید. نه آقا، اون فایده نداره، اون نتیجه نداره، فایده ای نداره. گوشواره از گوش دختر پیغمبر میکشه و خون میاره و با حال قش روی زمین میندازه، بعدم گریه میکنه. و چه اینطور میکنه؟ من نکنه میگه دیگه میکنه. این گریه میکنه. یعنی آدم به اینجا میرسه که از دختر 6 ساله میاد 5 ساله میکنه، گوشواره رو میکنه و گریه میکنه که بچه چیز شد، افتاده روی زمین و دردش آمده و چی آمده و اگه من نکنم یکی دیگه میاد میکنه، یکی دیگه میاد میکنه. این وقت شب بلند میشه میره چی؟ نماز مغرب شام میخونه. همی آقا که گوشواره کنده میره شب بلند میشه نماز مغرب شام میخونه، نمازی که جد این آورده، نمازی که پدر این آورده، بلند میشه میاد این کار انجام میده. ما نباید به اینجا برسیم، ما نباید که از الان باید به فکر باشیم. اگر الان از الان به فکر بودیم، اون وقت خدا ما را هی برای مراتب دیگر آماده میکنه. ولی اگر نه، به یه جا رسیدیم گفتیم این اب نداره، خدا میگه خب حالا که گفتی اب نداره، جای دیگه هم میگم اب نداره، مورد سومم اب نداره و تیرو ور میداری توی جلوی پسر 6 ماهه امام حسین هم میزنی آقا دیدی میزنن دیگه. عاشورا مگه نبود؟ غیر عاشورا. و با استدلال شرعی، امام عسکری علیه السلام در این روایتی که مفصل است، البته بنده در جلد اول اسرار آوردم، مرحوم آقا در امام شناسی آوردم، بنده از همون جا در جلد اول آمدم نقل کردم. حضرت بعد از این که می‌فرمایند خصوصیات عالم را که چیست، می‌فهمند قیل الامیر المؤمنین علیه السلام، گفته شد من خیر خلق الله بعد ائمه الهدى و مصابیح دوجا، قال العلماء اذا صلح. امام عسکری علیه السلام می‌فرمایند که به امیر المؤمنین گفته شد بهترین خلق خدا بعد از ائمه که شما هستید دیگه، شما 14 معصوم، خلق اول و آخر در اون قمه و در رأسش کیه؟ 14 معصوم دیگه که واسطه پدر. بعد از ائمه را کنار بذاریم، بهترین خلق خدا کیه؟ امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند که علماء صالح. صاد نطاله ها، بین صالح و بین طاله فقط یه دسته است، اون دسته رو بذارید و چیز میشه چی؟ بهشت و جهنم. صاد الف لام ها صالح. خیلی حالا این صالح کیه؟ بعد البته من میام پایین تر و یک حذف میکنم. قیله بعد به حضرت گفته شد فمن شرار خلق الله بعد ابلیس و فرعون و نمرود بعد المتسمین به اسمائکم، بدن ما اینجا باید بلرزه، والمتلق قبین به القابکم والآخذین لامکنتکم والمتعمرین فی ممالککم. بدترین خلق خدا در روی زمین بعد از ابلیس و بعد از فرعون و نمرود، بعد از اون کسانی که اسم شما را رو خودشون گذاشتن و لقبی که اختصاص به شما دارد خود را به آن لقب متلقب کردند. و آن کسانی که جای شما را گرفتند. معاویه اومده چیکار میکنه؟ جای علی را گرفته دیگه. خب تو کی هستی؟ آقا جون برو کنار. نه، معاویه چی میگه؟ میگه اگه من نباشم زمین در شام اهلش را فرو میبرد. ببینم در میاد می. خب حالا نباش ببین فرو میبرد یا نه. حالا نباش یه امتحان کن ببین فرو میبرد زمین اهلش را یا نه. یا بگی نه بابا تازه درخت ها سبز میشه، وجود نامبارک تو خیر و برکت رو برده. بالاخره آخه ما خیلی چیزا خیال میکنیم تمام آسمان و زمین و ملائکه و اینا همه به وجود مبارک بنده خودم عرض میکنم همه به وجود بنده مربوطه. اگر یک سر سوزنی بر این بدن مبارک من خدشه وارد بشه اصلا افلاک به هم میریزه. نه آقا جون این خبران نیست، خیلی هم قصه نخوریم، چند روزی بیشتر از عمرمون باقی نمانده، خیلی قصه نخوریم. نباید خیلی خلاصه به فکر بله خودمون باشیم و اینا، بیشتر باید به فکر اون طرف باشیم. اون کسانی که آمدن به جای شما نشستن و اون کسانی که در ممالک شما به رتق و فتق مشغولن و شما رو کنار زدن کیه؟ حضرت میفرماید بدترین خلق خدا بعد از فرعون و نمرود العلماء اذا فسدوا، علمایی که فاسد باشن. حالا علماء فاسد کیا هستن؟ خود امام عسکری میاد اینها رو برای ما توضیح میده. از خودمون اضافه نباید بکنیم. هم المظهرون للاباطیل، اونهایی که میان به جای حق باطل را برای مردم حق جلوه میدن. باطل حق جلوه میده، نمیاد که به مردم بگه من الان دارم بهت باطل میگم. اگه بگه خب کسی گوش نمیده. پس میاد به مردم میگه این حقه، مردم بعد امروز این کارو بکنید، مردم وظیفه شرعیه شما امروز این است، مردم تکلیف شما این است، مردم اینه. خودش هم میدونه چه خبره. از کجا؟ فردا که یه جور دیگه میشه همین آقا اومد چی؟ یه جور دیگه چی شد آقا؟ قربان برم خدا را، یک بام و دو هوا را. مظهرون للاباطیل، اباطیل را اظهار میکنن. این معناش اینه که اباطیل را به عنوان حق اظهار میکنن، نه به عنوان باطل. به عنوان باطل اظهار کنن که کسی توجه. الکاتمون للحقائق، حقائق را میفهمند و به مردم نمیگویند. میفهمند در پس پرده چه خبر است و نمیگویند. مصلحت این است، مصلحت این است، مصلحت. من نمیدونم این مصلحت کی تموم میشه. این مصلحت چطور؟ این مصلحتی است که بنده نمیفهمم، آقا نمیفهمه، فقط این مصلحت رو یه نفر میفهمه. من نمیفهمم این مصلحت. مصلحت اینه. ابوبکر میگفت در یک نامه‌ای که برای پدرش مینویسد، مصلحت مسلمین اقتضا میکرد که مرا بیان، چون به عنوان سن بیشتر است، مرا به جای علی بگذارن. من که سنم از تو بالاتره، من که بابای تو هستم، چرا منو نذاشتی؟ باباش خودش قبول نداشت باباش. و اگه به سن، خب من که بابای تو هم. مصلحت مسلمین. حالا الانم فلان آقا میاد میگه که مصلحت اقتضا که سقیفه بنی ساعده درست بشه. بنده نوشتش هم دارم، مصلحت اقتضا میکنه، مصلحت دیگه. شیعه هستی، شیعه معممیم، ریش قشنگ شانه کرده خیلی خوب و صاحب بله چرس کنم و اینها، و بعدم مصلحت اقتضا کرده که مردم سقیفه درست کنه. اینم یه جور، اینم یه قسم. الکاتمون للحقائق و فیهم قال الله عز و جل، خدا در حق اینها گفته است اولائک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، اینها همون کسانی هستند امام عسکری میفرماید، و از قول امیرالمؤمنین، این کلام کلام امیرالمؤمنین است، ناقل امام عسکری، اینم سند، سندش هم که دیگه ضعیف ان شاء الله نیست، سند امام عسکریه. آخه ما هر چی از فلان اشکال میکنی، میگیم آقا در نهج البلاغه خطبات توحیدیه، میگن نهج البلاغه که سند نداره، خیلی راحت. آقا در عیون اخبار و رضا این مسائل توحیدیه، او سندش همچین بعضی ها مشخص است. وقتی هم که هیچی نفهمیم، ما این مطالب را نمیدانیم، اینها علمش را به اونا واگذار میکنیم. و از اول بگو بابا، خیال تو راحت، چه اینقدر میپیچونی؟ بگو نمیدونم دیگه، نمیفهمم دیگه. میدونم نمیفهمی، بابا بگو نمیفهمی، زور زدن نداره. اینها اون کسانی هستن که خدا اینها را لعنت میکند و ملائکه هم این علما را لعنت میکنند، ملائکه هم لعنت می کنند و جن و انس هم لعنت می کنند. درست؟ این مقابلش میشه چی؟ علمای صالح. علمای صالح پس کیا هستن؟ علمای فاسق، اونهایی هستند که اباطیل را باطل را حق جلوه میدن، دروغ رو راست. طرف دروغ گفته میگه راست گفت، راست گفته میگه دروغ گفت. خب این یکیش. خب دیگر چک میکنن، حقایق را کتمان میکنند، نمیان حقایق را به مردم بگن، نمیان ذهن مردم را روشن کنن، نمیان اونها را به وظیفه واقعیش و وظیفه شرعیشون نمیان اونها را آشنا کنن. نه اینو بگیم، اونو نگیم، این صلاح، اون صلاح نیست، اون چیه؟ آقای تهرانی تو حرفاش خیلی نسبت به علما و فلانا حرف میزنه، موجبه چیز علما شده. کدوم عالم؟ کدوم عالم؟ بنده نسبت به علما حرف میزنم، جناب عالی و امثال جناب عالی که میبینید، این وقاحت و بیشرمی بعضی را نسبت به اولیاء الهی، چرا ساکت شدید؟ چرا حرف نمی زنید؟ اونهایی که در کتابشون اولیاء الهی و فقهایی را که بزرگان از مراجع اونها را از افتخارات عالم اسلام شمردند، مرحوم والد، اونهایی که تو کتابشون پدر ما را کذاب معرفی کردن، جدا یک نفر از این علما آمد جواب بده؟ یک نفر آمد؟ یک نفر آمد به اینها اعتراض کنه که این مزخرفات چیه دارید میگید؟ آقای تهرانی به این و اون حرف میزنه. چرا؟ چرا نمیگن؟ مصلحت نیست. ولی اب نداره، یه روزی هم میاد و داره میاد و داره میاد و روزنه ها باز شده، داره اینجا یه خوده به کار میفته، افراد دارن کم کم متوجه میشن. من به ظاهر افراد کاری ندارم، نه، طرف نماز نمیخونه نخونه، من به نمازش کاری ندارم، من به روسری سرش نکردنش کاری ندارم، من به این دل و اینجاش کار دارم. این داره باز میشه و این قضیه مغزها داره به راه میفته و به کار میفته. اون زمانی که هر کی هر چه میگفت و هیچ کس نباید صحبت بکنه، تمام شد آقا جان، تمام شد. دارید دنیا را میبینید داره چه اتفاقاتی میفته؟ یکیو بگیم یکیو نگیم، بگفتن و نگفتن ما کار عوض نمیشه. داره این سیر تکوینی تربیتی داره کار خودش رو انجام میده و من پشت سر این مطالب دست غیبی پروردگار را میبینم که انشاءالله به زودی زود مقدمات ظهور حضرت بقیت الله را خدا داره آماده میکنه. با سینه زدن آماده نمیشه، نه آجان با اینا نیست، نه خیر، این داره راه میفته، این داره کار میفته. تخیلات داره از بین میره، توهمات داره از بین میره، قداستهای نامیمون و موضوعه داره اونها شکسته میشه. بالاخره مردم بعد یه روزی بگه فهمن دیگه، آقا دیگه چه خبره دیگه، هی 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 نمیدونم این اون. یه روزی باید کم کم باید دیگه درست بشه قضایا، دیگه روشن بشه. دسیسه های اجانب باید مشخص بشه، فتنه های شیاطین باید برای مردم روشن بشه، از همه طرف و از همه اشخاص، از همه گروه تفاوتی نمی کنه. حق حق است، حق باید خودش را نشون بده. دو روز من متلبس بنابر تعبیر امام عسکری، دو روز من بتوانم کتمان حقایق کنم، روز سوم بخوام نخوام جریانی پیش میاد بدون خواسته من حقیقت روشن میشه. ما باید بدانیم، متوجه این قضیه باشید، ما باید بدانیم جریان امور و اداره و تدبیر عالم دست ما نیست. بگید این حرفو کی زدم؟ باید خود را با حقایق از الان، اگرم تا به حال نکردیم، باید بیایم وفق بدیم، باید برگردیم، راه اشتباه رو باید برگردیم، توبه کنیم. خدا انشاءالله قبول میکنه، خدا در توبه رو باز گذاشته. باید با مردم صادق باشیم، باید با مردم صاف باشیم، باید دروغ نگیم، باید حقایق را بگیم، باید با وجدان مردم صحبت کنیم، با وجدان مردم، باید با عقل سلیم مردم تخاطب داشته باشیم. بخواهیم نخواهیم مجبور خواهیم بود روزی به این مسئله سر بسپریم. چه بهتر که از الان شروع کنیم، از الان خودمون را در این بستر حقیقت یابی و رسیدن به حقیقت قرار بدهیم که اون روز دیگر کار از کار گذشته است. خب این علمایی که در این طرف طالح و این علمایی که در این طرف چی صالح. پس چه علمایی را امیرالمومنین میفهمد صالحان؟ علمایی که کتمان حقایق نکنند، علمایی که باطل را حق جلوه ندهند، علمایی که القاب و اسماء ائمه را به خود نبندند. من عالمم، خیلی خوب عالم، طلبه هم، حجت الاسلام را، هرچی میخوای بگی. چرا دیگه اسم امام را به خودم ببندم؟ چرا؟ مگه اسم قحطه؟ مگه لقب قحطه؟ آقا لقب این همه هست، چیزی هم کم نمیشه. حریم امام علیه السلام باید حفظ بشه. این حریم توسط کی باید حفظ شه؟ مرحوم آقا رضوان الله علیه میفرمودن بعد از اینکه اون کتاب چیزو نوشته بودن، کتاب وظیفه فرد مسلمان در حکومت اسلام و نوشته بودن، خب در اونجا ایشون گفتن که امام نباید گفت، ببخشید اشتباه کردم، اون جلد 18 امام شناس، امام لقبی است که اختصاص به معصومین دارد و باید، بنده رفتم سر مزار مرحوم پدرم یکی ماه پیش، دو ماه پیش بود، یه شب بود، دیدم چند تا از این خانوما هستن و من که نمیشناختم، من آمدم و رفتم، آمدم رفتم پاتر بخونم، اینا رفتن کنار، همین که آمدم برم یه دفعه سوال کردن، گفتن که آقا ما شنیدیم ایشون خیلی مرد بزرگی، ایشون امامه. گفتم غلط کرده هر که گفته ایشون امامه. یه دفعه تعجب کردن، گفتم غلط کرده، امام اینجا دفنه، اشاره کردم به قبر علی، امام این است، ایشان نائب الامام است، عالم ولی خداست، عارفه، ما هم نمیدانیم کجاست، اینا همه خوب، امام اینه. گفتم ما 12 امام داریم. گفت ای عجب، پس نمیدونم چی و چی. گفتم اونی که من میفهمم ما 12 امام داریم، 2 معصوم دیگر حضرت زهرا و پیغمبر، 14 معصوم تمام، اینو بنده میفهمم. و غلط کرده، اینم گفتم غلط کرده هر کسی گفته ایشون امام است، از قول من بگید غلط کرده. ما در قبال مبانی تشیع باید بایستیم و از هیچ چیز حراس نداشته باشیم. خارج شدن از مرز و حریم فرهنگ تشیع، این جرم بزرگی است که خدای نکرده ما را مشمول غضب و ابعاد صاحب ولایت قرار می‌دهد. اون کسانی که لقب نذاشتن، مرحوم آقا می‌فرمودن وقتی که ما نوشتیم، یه آقایی که بیشترسیدید بالاخره رفقا دیگه خوندن میدونن چیز، اسم نمیبرم، منظور مشخصه، ایشون برای ما یه نامه نوشت که چرا شما اسم امام را میگید نه و فلان این حرفا و از این بساط. من نامه رو خونده بودم، شعار و از این حرف، خیلی باعث تأسف، همینی که تا حالا عرض کردم دیگه. اگر یک روزی مسائل اونطوری که باید و شاید است فاش شود، اون موقع اینها چه جوابی دارد؟ مرحوم آقا میفرمودن ایشون اومد در منزل، من اون روز بودم در منزل، دیدم آمد، در رو براش باز کردم، آمد تو بالا، من تا خودم دیگه در اتاق نشستم، رفتم به کارام پرداختم. یک ساعت با مرحوم آقا صحبت میکرد که چه اشکال داره که به مرحوم آقای خمینی امام میگی. مرحوم آقای خمینی مردی بود، عالم بود، فاضل بود، فقیه بود، اینا همه به جای خود محفوظ، اما امام لقبیست مال ائمه. ایشون میفهمودن من او را ملزم کردم و هیچ جواب دیگر نتوانست من بدهد که گفتن امام مال دوازدهم است. فردا روز جمعه بود، روز ایشون اون موقع به نماز جمعه می رفتن اون زمان، بعد دیگه کسالت پیدا کردند و دیگه نتوانستن برن، کسالت قلب و این چیزها پیدا کردن نتوانستن. من در اون روز مریض بودم و از منزل اصلا نمی توانستم بیرون بیام، لذا مرحوم آقا با من نرفتن، گفتن که خب تو نمی توانی، با افراد دیگه که دوستان آمده بود رفتن برای نماز جمعه. اون موقع نماز جمعه در همین صحن قدس، ظاهرا در همون جا بود، قدس اون جا بود. سخنران قبل از نماز جمعه همین آقا بود، همین فرد، همینی که دیروز مرحوم آقا. ایشان گفتند من پای صحبتش دیدم، بارها هی گفت امام امام امام. یعنی چی؟ یعنی چی؟ خب تو که دیروز نتونستی جواب بدی، بنده که صداتونو میشنیدم، گرچه تو اون اتصالاتو میشنیدم، خود ایشون هم گفتن که ایشون مفهم شد، مفهم یعنی دیگه هیچ جایی صحبت نه. عزیز من حداقل آیا اقتضا نمی کرد که تو یه احتیاط کنی؟ احتیاط، این همه ما راجع به احتیاط، توقف، شبهه، اینها تو کتابمون، درس هامون اینها خوندیم، آیا بعد از این صحبت حداقل احتیاط؟ آقا وحی نیامده که بگی احتیاط می کردی، ما احتیاط هم نمی کنیم. یعنی چی؟ یعنی همینیم، یعنی دنبال تخیلاتمونیم، دنبال توهماتمون هستیم و در میته جاهلیت هستیم و میمیریم. این معناش و همین دورم هست. خب این هم چی؟ پس یکی این که کتمان حقایق نباید بکنیم، دوم باطل را حق جلوه ندهیم و حق را باطل. این مربوط به علما، ولی شما چی؟ شما هم یه تکلیف دارید، خیال نکنید امام عسکری شما رو ول نکرده، گریبان شما را هم گرفته، هم گریبان ما را گرفته است محکم و هم گریبان شما را. چطور؟ حالا این را بشنوید. لا جرم ان من علم الله من قلبه من هؤلاء القوم انه لا يريد الا صيانه دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا المتلبس الكافر. لا جرم، این است و جز این نیست. اینجا در ترجمهش نوشته بدیهی، بدیهی نیست معنی لاجرم، لاجرم یعنی قطعا همین است. ان من علم الله من قلبه من هؤلاء القوم، هر کسی را که خدا نگاه کنه تو قلبش، خدا نگاه کنه میبینه دیگه، ما که قلب رو نمیبینیم، ما فقط همین ظاهر رو میبینیم. الان من دارم از شما رو میبینم، آیا میبینم شما در نیتتون چیه؟ آیا میدونم شما به چه نیتی اینجا آمدید؟ اومدید حرف بفهمید یا اومدید حرف ببرید؟ ها؟ میدونم، من که نمیدونم. من یه ظاهری میبینم، به هم میخندید و تبسم میکنید و ما هم که حرف میزنیم عزیزم، برای همه حرف میزنیم، نه فقط برای اینها، برای همه، چون همه انسانن، همه وجدان دارن و همه فکر دارن، و همه در قبال خدا مسئولن. من به رفقا و دوستانم همیشه میگم من حرفی که میزنم برای همه میزنم، برای همه. حالا یه کسی یه جور دیگه برداشت میکنه، یه کسی جور دیگه برداشت میکنه، و خدا شاهد است که من این را از روی اخلاص میگویم و در مواردی هم ثابت کرده ام که من خیر همه را میخواهم، ثابت کردم. خدا نه، خدا وقتی که نگاه میکنه به جای این که به چشم و ابرو و اینها نگاه بکنه که ما نگاه، صاف یه دفعه میره اونجا، اینجا. خدا به چشم و ابرو نگاه نمیکنه، خدا به خنده نگاه نمیکنه، خدا به این اخم و اینا نگاه نمیکنه. میبینه پشت این خنده چیه، پشت این اخم چیه، این دل چی میگه، اونو نگاه میکنه. یکی خدا، دیگه چی؟ ائمه، سوم اولیاء الهی. اینا وقتی نگاه میکردن، معروف آقا میومدن جواب اوزای داشتی، میرفتیم پیش آقا، میخواستیم والا یه جوری صحبت کنیم، یه قسمی شویه خندیدن، گفتن پاشو برو بابا، پاشو برو میدونیم چی میخوای بگی، برای ما دیگه بازی در نیار. این گاهی اوقات میگفتن، حالا یا با این تعبیر یا با تعبیر دیگه، ما هم دومونو میذاشتیم رو کولمون میرفتیم، برای با بازی در نیار بابا. به قول آقای حداد، اگر حرف در آسمان چهارم میارم میذارم کف دستت. حالا این سه تا میفهمن، یکی خدا و ائمه و دیگه اولیا، جلو اینا نمیشه معلق زد. خلاصه بله، به این و اون دروغ میتونیم بگیم، بله با خنده و اینا دروغ و اینا، بله، ولی به اولیا تا بخوام نگاه نکرده، برو آقا بیرون، آبزه حرف هم بزن، برو آقا من وقت ندارم، برو. چرا آقا جواب نمیده؟ این آقا اصلا نمیذاره حرف بزنیم، برو بابا شور اصلا به فرصت نداری، هرچی میخوای حالا بگی بگو. خدا نگاه میکنه به قلب. خدا وقتی که به قلب نگاه کنه چیه؟ قلب دو جوره، یا قلب بیماره مثل همین آقا، آقا داره حق و براش روشن میکنه، آقا جان آمدی در حریم علی ابن موسی رضا، چرا فیضت را فراموش کرد؟ ولی خدا داره حق و بد نشون میده، چرا نمیگی چشم؟ چرا حداقل احتیاط نمی کنی؟ چرا پا روی حق میگذاری؟ چرا مصری؟ میترسی که اگر بگی اینجا بله، به قول اونی که رفت مکتب گفت الف گفت نمیگم، گفت چرا؟ گفت اگه بگم فردا میگه بگو به، پس فردا میگه بگو ته، تا آخر یه باید رفت، نمیشه یه جواهی ساد دیگه، چون الف با چند تا سی و نمیدم دو تا سه تا چقدر دیگه، باید رفت دیگه، باید تا آخر رفت. لذا از اول نمیگیم الف هیچی، نگاه میکنیم کار خودمونو میکنیم، بابا بگو الف، یه چیزی تو این کلت بره، این گچ ها تبدیل به سلول بشه، میخوام گچ بمونه آقا جان. اصلا کی به که؟ دو دوتا 18 تا، کی به کی؟ میخوام گچ بمونه، میخوام بمونه. حالا خب بمونه آقا، بمونه، خدام که با گچ کاری نداره. سمون بچمون امیان فهم لایم. خدا وقتی که نگاه به قلب میکنه دو جوره، یا قلب مریضه، عین این میبنده پوشش کاور میندازه، هیچ روزنه ای دیگه نمیتونه عبور بکنه. دوم قلبی که نه، جا گذاشته، ببینیم چیه قضیه، ببینیم حرفش چیه، ببینیم آیا نکنه اینجا اشتباه کردم، آیا نکنه اونجا درست. ها این قلبی که میخواد دنبال حق بره، خدا وقتی که نگاه بکنه، انهو لا یرید الا صیانت دینه، این قلب قلبیست که میخواد واقعا از دینش میخواد چیکار کنه؟ محافظت کنه، نمیخواد دینشو دست اینو اون بندازه، نمیخواد هرچی اینو اون بگه چشم و زهر مار، همش که نباید گفت چشم، باید ببینی خودت چی داری میفهمی، چی داری احساس میکنی، لا یرید و الا سیانت دینه و تعظیم ولیه، دین خدا را میخواد نگه داره و ولی خدا را میخواد تعظیم کنه، نه اینکه ولی خدا را بزنه تو سرش بیاره پایین که خودش بره بالا. ولی خدا پایین نمیاد، تو پایین آمدی، تو از دست دادی، تو خاسر شدی، تو این ربح را نبردی. ولی خدا سر جاش هست، سر جاش هست، از جاش هم تکان نمیخورد، منتها تو بدبخت شدی. اگر شخص اینطور باشد، لم یترک فی ید هذا المتلبس الکافر، دیگه خدا او رو دست این کافر، همین حاکم، همین فردی که میاد و او را از بین میبرد، همین عالمی که میاد و باطل را حق جلوه میده، امام عسکری میفرماید اگر شخص در دلش نیتش صادق باشه، به جای اینکه هی بریم این ور اون ور گوش بدیم، پای این ور پای اون ور این کتاب بخونیم، اول بریم این نیت رو صادق بکنیم، صاف بکنیم، که هر چی گفتن بگیم چشم از مصدر واقعی اگر آمد. وقتی که صادق کردیم، صاف کردیم، نیاز به منبر و روزه و مجلس و کتاب و اینها نداره. اونی که خدا بخواد میاد میندازه. خدا هم هزار تا وسیله داره، هزارها وسیله داره، هزارها راه داره، هزارها طریق داره. لم یترک، خدا اینو ول نمیکنه در دست این متلبس کافر، این عالمی که خودش را به لباس علم و تقوا در آورده ولی ابلیس است و ابلیس را درس میده، ولش نمیکنه. امام میفرماید لاجرم همین است و غیر از این نیست. البته بنده کار دارم بعد از این. ولکن نهو یقیر له مؤمنا یقف بهی علی الصواب ثم یوفقه الله للقبول من، یه مؤمنی رو در سر راهش قرار میده، یکی که دستش یه جا وصله، یکی که فکرش باز شده، یکی که نمیخواد این تو گچ بماند، ها، یکی رو در سر راهش قرار میده، دستشو میگیره. به انواع وسیله داره تو خیابون راه میری، سلام علیکم، حالت چطوره، خوبه، آ بیا کمکت کنم، فلان حرفا، دای صحبت باز میشه و فلان این حرفا، یه دفعه این کی بود چی بود و برم دنبالش ببینم عجب حرفایی زد و بلند میشم اینا، به به عجب دل غافل، یار در کوزه و ما آب در کوزه و دور جهان میگردیم تشنه لبان، عجب چطور یه همچین مطلبی تو این کتاب است و ما تا حالا نمیدونستیم، چطور یه همچین صحبتهایی تو این نوار است و ما ازش غافل بودیم، ها چی میشه قضیه، میره آقا میره، بلند میشه میره یه جا تو کتاب فروشی کتاب بخره، بغلش یه کتاب دیگه است، بغلش یه نوار دیگه است، حالا اینم بگیریم ببینیم که چیه، میره خود این چیه، این حرفا چیه، این مسائل چیه، اینا چیه، چون دلش وازه، چون دلش وازه. اگر دلش واز نباشه میگیره میذاره اونجا، یک دو سانتی هم روش خاک میاد اعتراض نمی کنه، بلا همیشه میره ترانه گوش میده، یه دلنگ دلنگشه گوش میده، فیلم تماشا میکنه، بسته. خدا میگه ما هم ناز نمیکشیم، دلتو بستی، ما هم میام یک بتونم ما روش میکشیم که خوب محکم باشه جات خاطر جمع، یک اینقدر چی بتون خوب آبم میدیم صفر کنیم، سیما میگن بعد آب داد دیگه، تا یه مدتی تا یه ماهی بعد همینطور صفر میشه، تا بعد قشنگ صفر نگه میداریم که خودت خواستی، ما بلدیم. اونایی که اون وقت بخوان تو رو تأیید بکنن، اونا رو ما سر راد قرار میدیم. اونایی که میان خواب دروغ اون وقت تعریف میکنن برات، اونایی که میان مکاشفات دروغ تعریف میکنن. اگرم بخوای از این را وارد شی، ما داریم، ما همه جور داریم آقا تو پرونده، این ورش رو داریم، اون ورش هم داریم، میاری. خواب دیدیم اینجوری بود، مکاشفه کردیم اونجوری بود، اونجا معجزه اتفاق افتاد، اونجا کرامت اتفاق افتاد، اونجا نمیدونم چپ شد، اونجا راست شد، اونجا نمیدونم چه چی شد. از این چیزا داریم، همه رو آقا ما دیدیم، همه رو دیدیم. خب لم یترک فی هذا المتلبس الکافر، نمیذاره خدا که تو میان اینها بمونه، دستشو میاد، بل لکنه میاد یک مؤمنی را سر راش قرار میده، یقف و بهی علی الصواب، این رو میاره در صراط قرار میده. دستش میگه وایسا بیا اینجا، بیا آقا چیکار میخوای بکنی، میخوای چیکار بکنی، این کاری که داری میکنی اشتباهه، این رأیی که داری میدی اشتباهه، فکر فردا رو کردی، حواست رو جمع کردی، این آدم آدم صالحی بوده، ها چی شد؟ اینی که دیدیم دیگه آقایان، بفرمایید، اینی که الان روشن شده برای خیلی ها از خیلی قبل روشن بود، از خیلی قبل روشن بود، الان صداش در آمده. دستشو میگیره و یقف و بهی علی الصواب، میاد میگه آقا این کارو نکن، برو دنبال کاره، برو آنون ماست تو بخور، تا چه بیای به این قضا یا مسائل بخوای دخالت کنی. ثم یوفقه الله للقبول من، بعد وقتی که حالا راهو بهش نشون داده دیگه چی؟ خدا توفیق عمل هم بهش میده. ممکنه ما خیلی از مطالب را بدانیم، خیلی از مطالب، ولی مثل اون آقا دانست و رفت پا روی کلام حق گذاشت، فرداش یه شب طول نکشید. ولی نه، خیلی ها بودن می اومدن پیش مرحوم آقا، یه صحبت می کردن، توفیق عمل پیدا می کردن، چون دلشون صاف بود. نمی رفتن با وجود این که یک ساعت صحبت کرده این فرد عالم الهی و برای اونها حجت رو تمام کرده، باز فردا بره بگه این. یوفقه الله، پس توفیق رو هم خدا میده، هم روشنگری از طرف خداست و هم توفیق عمل از طرف خدا میشه، هر دو میشه از طرف خدا، درست؟ فیجمع الله له بذلک خیر الدنیا والآخره، و خدا به واسطه این مؤمن که البته بنده در جلد دوم اسرار خب خصوصیات ولی الهی رو عرض کردم، اگر خداوند توفیق بده در جلد سوم این عبارت امام عسکری علیه السلام که حالا اگر یک ولی الهی نبود چه باید کرد، در اونجا توضیح خواهم داد، رفقا هم دعا کنن که خدا توفیق نوشتن به ما بده. یک سال تعطیل شد تا 70 صفحه نوشتیم و بعدم گذاشتیم کنار، توفیق خودمون داریم میگیم دیگه. البته یه وقتی بعضی از رفقا نشنون که خیلی ها هستن اینجا که خیلی تنبلی هم از خودت هست، اینه دیگه به حساب خدا نذار، حالا از این حرف حالا صرف نظری، حالا یه خورده شما به حساب خدا میذاریم، یه خورده شو یه چند درصدی رو آدم باید انصاف داشته باشه، باید خودش هم چیز بکنه دیگه، بله خودمونم تنبلی کرده. انشاءالله اگر خداوند توفیق بده در این جلد سوم عرض خواهم کرد و توضیح مفصل خواهم داد که در صورت نبودن ولی کامل و عارف الهی چه باید کرد، باید دست رو دست گذاشت یا نه. فیجمع الله بهی بذلک خیر الدنیا والآخره، به واسطه این مؤمن بصیر و خبیر و موفق خداوند خیر دنیا و آخرت، هم در دنیا خیر، خیالش راحته، وجدانش راحته. حالا اونهایی که فرض بکنی که این مدت این کارها رو کردن، الان چه وجدانی دارن؟ هی نمیگن ای کاش ای کاش، هی دست رو دست نمیزنن؟ خب ما نمیزنیم، خب میخندید، وجدان راحته، خلاف نکرده، وجدان راحته، خدا توفیق داده، باید بر این توفیق شکر کرد. و یجمع علی من ازله لعنن فی دنیا و عذاب الاخره. و هر کسی که تا به حال اینو توی شبهه گذاشته و باطل را حق جلوه داده، برای این فرد، این عالم، این شخص، این افراد، خدا لعنه در دنیا و عذاب و آخرت را نصیب خواهد کرد. لذا تو همین دنیا میبینیم اینا را لعنت میکنن، هنو نمرده، هنو نمرده، ای خدا لعنتش کنه، عجب آدمی بود، ای خدا لعنتش کنه، این فلان فلان شده کرد، ای خدا لعنت. هم تو این دنیا خدا جزا رو میده، در آخرت هم که بله، صف کشیدن و منتظر قدوم حضرت بندگانند. بفرمایید، میخواییم که پذیرایی اختصاصی وی آی پی، پذیرایی خیلی اختصاصی داشته باشیم از جناب عالی با جاهای بسیار خوب. خب این روایت رو عرض کردیم و خوب بود که مریض بودیم، و الا اگر سالم بودیم خوب چه میشد. انشاءالله امیدواریم که در این روز مبارک خداوند توفیق مصداقیت این عباراتی که باید اینها را به تابلو نوشت و در منازل قرار داد، در منازل قرار داد، این ائمه این حرفا را برای نزدن که در کتابخانه ها بماند، ما اینها را تابلو کنیم هر روز جلوی چشممون. همین کلام امام عسکری رو اگر ما هر روز یک هفته در میانم حتی یک روز نگاه کنیم، نگاه کنیم، هیچیمون نمیشه یا نه یه چیزیمون میشه، یه چیزیمون میشه، یه تکونی میخوریم، این تکان بعد کم کم زیاد میشه تا اینکه کار خودش را انشاءالله انجام میدهد. امیدواریم هم نسبت به عالم و هم نسبت به متعلم خداوند توفیق مصداقیت این عبارات و این مفاهیم را برای همه به وجود بیاورد. خب امروز از یک طرف عید میلاد منجی عدالت و منجی حق، چون عدالت فقط به واسطه حضرت نجات پیدا میکنه دیگه، عدالتی کجا؟ منجی حقیقت، منجی عدالت، منجی حیات، دمیدن روح حیات بر کالبد مرده ما. امروز روز میلاد امام علیه السلام، مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه به بنده می فرمودند کور است اون چشمی که، این میشه شیعه علی، این میشه شیعه امام زمان، کور است اون چشمی که روز از خواب بلند بشه و قبل از این که به دیوار بیفته به امام زمانش نیفته. کور است اون چشم، یعنی تو نگاهی که داری به این دیوار میکنی و نقشی که از این دیوار در ذهن تو ترسیم میشه، این با حضور ولی داره این کار انجام میشه، یعنی همون ولایت داره، این ولایت است که به صورت باز شدن کلک چشم در آمده، ولایت است که به صورت نور چراغ در آمده و ولایت است که همون تصویر در اینجا نقش می‌بنده. همه اینها ظهور اون ولایت است. اینها امامو شناختن آجان، نه اینکه امام زمان میداند. میداند چیه؟ خیلی ها میدانند. این ننگه برای امام زمانه که این امام زمان علم غیب داره. علم غیب چی آقا جان؟ این ننگ است برای امام زمان که میگیم امام زمان تصرف میکنه، ماه و دونس میکنه، نم خورشید برمیگرد. و آصف هم این کارو کرد، خیلی دیگه هم میتونه این کارو بکنه، حال نمیکنن. اونی که امام زمان است این است که نفس حضور اشیا و اعیان خارجی همون ولایت هم. این امام زمان. علم غیب چیه؟ این حرفا چیه؟ نفس تحقق ماهیات به هویت خارجیشون همون ظهور ولایته. آقا کتاب می نویسه، امام علم غیب داره نداره؟ امام می داند نمی داند؟ عرفا چی میگن؟ اینها چی میگن؟ اون وقت حالا این امام ما میتونیم لقبشو به خودم بدیم ما امامی؟ میتونی سرونو باید بندازیم پایین، بندازیم پایین، خجالت بکشی، خجالت بکشی. انشاءالله امیدواریم که خداوند به برکت این مولود همه ما را در پناه ولایتش به معرفت واقعیش که مورد نظر اولیای خداست برساند و ما را به واسطه وظیفه خطیرتری که بر عهده داریم ما را موفق بدارد بر اینکه در صراط و مسیر آن بزرگوار فقط و فقط و فقط و فقط و فقط حرکت کنیم و چشم ما را از همه جا ببندد و فقط بر همون نقطه وجود نازنین و وجود مقدسش معطوف بدارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.